بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تجربا اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللبى والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغرج بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم أسعد الله أيامكم إن شاء الله عرض تبریک داریم به محضر اربابمون آقا جانمون ولی نعمتمون امام زمان علیه السلام میلاد پر خیر و پر رحمت و پر برکت مادرش بود صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها که ایدی مهم این مناسبت مهم رو از محضر بیبی از دامن بیبی فرج منتقم خونشون رو میخواییم فرج اربابمون رو از بیبی طلب میکنیم و بعد از اون انشاءالله طلب عافیت داریم عافیت در روح عافیت در جسم و استنصار میکنیم از حضرت برای نصرت بدیم برای نوکری بدیم شبا که در این روز منفور السرور روزی که واقعا پر از خیر و رحمته دامن همه محبین اهل بیت مخصوصا جمع حاضر از همه عزیزان پر از خیر و رحمت باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خب دیگه به عنوان روز جشن و روز میلاد از نفس گرم سید عزیزمون استفاده کردیم که انصافا نفس گرم و دلنشینی دارم الحمدلله چند نفر از دوستانی که امسال خدمتشون هستیم موفقن دیگه آسیدن که الحمدلله در کمال خودشون الحمدلله خیلی واقعا مسلط و موفق شبکه عنایت بیبی همیشه همراه نفسشون باشه و همیشه موفق باشه اما امروز غیر از این مناسبت میلاد بیبی سال روز تولد امام از مشن راهلمون هم هست از این مناسبت هم یادمون نره یادی از امام بکنیم که مدیون اون امام عزیز هستیم این انقلاب این نظام همه این برکاتی که به دنیا الان سرازیر شده، به دنیا واقعا سرازیر شده که ما خودمون نمیدونیم تو دنیا چه انقلابی رو صادر کردیم. اونایی که در جاهای دور افتاده و جاهای عجیب و غریب هستن، اونا برای ما شهادت دادن که سروری انقلاب یعنی چی؟ به این انقلاب رو کی حادث کرد و کی صادر کرد؟ یه طلبه سیدی که دستخواه رو بدوارده میداشد، این طلبه سید نه امکاناتی داشت، نه تجهیزات نظامی داشت، نه درس سیاست خونده بود، نه امکانات مالی داشت، هیچی، ولی در مکتب امام زمان تربیت شد. قلبش گویا از الهامات امام زمانی اشباع می شد. این تعلیم عرشی، همه این تعلیم ها و تدرس ها و درس های ناسوتی رو کنار می زن. اینه که گرامی می داریم این سال روز تولد امام روحل عظیم الشان و انشاءالله خدایی عزیزمون رو مورد عنایت ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدن. انشاءالله روح امام شاد باشه، روح امام از ما راضی باشه، مدیون امام هستیم، مدیون شهدا هستیم، از ما راضی باشه. و همینطور سال روز شهادت سردار عزیز دلها حاج قاسم عزیز، که این عزیزم الحمدلله به سهم خودشون در تتمیم و در تکمیل این نهضت و این انقلاب واقعا زیبا نقش آفرینی کردن، کولا کردن. هر کسی که تو مکتب اهل بیت باشه به اندازه ظرفی که برده باشه براش پر میکنه. فیض در اهل بیت فراوانه، اونا از تو ظرف میخوان که توش بریده. و اگه ظرف نباشه یا ظرف آلوده باشه، ما نباید توقع داشته باشیم که چرا چیزی گیرمون نمیاد. قبلا هم عرض کردم محضرتون، سنت خدا بر اینه، سنت اهل بیت بر اینه که چیزی رو که بخواد تفضل بکنه اولا ظرف میخواد، مظروف نیاز به ظرف داره و ظرف با مظروف با سنخیت داشته باشه، هم آلودگی نداشته باشه هم تناسب داشته باشه. علی حال امیدواریم شما به فضل خدای متعال این شهید عزیزمون حاج قاسم عزیز سر سفره مادرمون حضرت زهرا مهمان متنعم باشن. این حادثه ای که الان شنیدیم در مسیر مزار این عزیز اتفاق افتاده، امیدواریم که توش توطئه و نقشی خاصی نبوده باشه. امیدواریم که انشاءالله بالاخره ختم به خیر شده باشه و اعلان رسمی شد.
خب
بعید نیست بالاخره دشمن زخم خورده است، در هر مناسبتی در هر بزنگوی سعی بر این داره که نظر این پیشرفتها و این شیرها به کام ملت بشه. خدا لعنت بکنه اونهایی که با دین، با قرآن، با این مبانی این مکتب معاندت دارن، مبارزه دارن، و انشاءالله خدا شرشون رو به خودشون برگردن. انشاءالله خدا به همه ما هم توفیق بده، اثر لطفش، اثر رحمتش، این قلب و جانمون، این قلب و جانمون ظرف تحمل فقه و مبانی فقهی و آیات قرآن قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب در بحث فقه همون همونطور که خدمتون عرض کردم، دومین عرصه ای که متاسفانه دشمن سوء استفاده کرده و از اون عرصه برای تحلیل نسل و سقوط جمعیت در نظام اسلامی به نفع خودش بهره برده، عرصه مسائل و مشکلات اجتماعی است که در این مسیر ما به یکی از مصادیقش اشاره کردیم، توضیحاتش رو کامل گفتیم. اجازه بدید این جلسه دیگه تکرار نکنیم، چون جلسه دیروز وقتمون به پایان رسید و نتونستیم املای تقریرات رو کامل بکنیم. این جلسه دیگه از همین ابتدا وارد در املای تقریرات بشیم که بتونیم از وقتمون انشاءالله بیشتر استفاده بکنیم. رفقایی که تشریف داشتن خاطرشون هست که گفتیم دشمن از این فضای اجتماعی با این تعلیمات کاذب، با این سوء استفاده‌هایی که متأسفانه پیش گرفته، هدفش اینه که ذائقه تربیتی فرزندان رو عوض بکنه. به جای که دغدغه اصلی والدین تربیت صحیح، تربیت شرعی و الهی و ملکوتی فرزندان باشه، تغییر داده به یه دغدغه‌های کاذب که باید این دیگه منشأ مشکلاتی میشه متاسفانه، که همون مشکلات این فرزند آوری رو در کام متشرعین تلخ میکنه و اون مصیبت ها پیش میاد. خب اجازه بدید به املای تغییرات بپردازیم. اگر جای ابهام داشت باز ما انشاءالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. تا کجا رسیدیم آیه ورسیجی؟ برای نابودی کشیده شده است. احسن، بیا سر خط ادامه بحث دیروز و سپس با این تغییر فکر و فرهنگ ملاک، این زیر کلمه ملاک خط بکشید، ملاک اولویت ها و نگرانی های والدین نسبت به فرزندان خود تغییر بکند و در نتیجه فکر و فرهنگ آموختن علوم تربیتی بر اساس آموزه‌های ارشین جابجا شدند. یه از دقیقا بفهمید که مقصود تو این چند جمله چیه. بالاخره والدین به فکر تربیت و آموزش بچه ها هستن. این هر پدر و مادری به صورت قهری این دردقه رو داره، الا که بر اساس چه معنا، بر اساس چه ملاکی، تو با چه اصول پایی بچه رو تربیت بکنی؟ اصول و مبانی تربیت عرشیه یا فرشی، خاکی؟ اونم توی خاکی با اعتقادات قدمای خودتونه یا نه اصلا رفته اون ور آم، اون ور مرزها، اصول تربیت رو از اون مرزها آوردی؟ کدومه؟ اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. اونی که گفتن این بچه ها در دست ما امانتن، تربیت اینها رساله و مسئولیت ما هست بر اساس این مبانی عرشی و اهل بیتیه، این وظیفه ماست. ما در مقابل این در قیامت استیضاح میشیم و مورد بازخواست قرار میگیریم. بله، با آموزش کلاس های موسیقی، سفره آرایی، آرایش های کذایی و برخی از ورزش های ممنوع و سه نقطه. حالا اگر کسی واقعا حوصله داشته باشه برای یه تحقیق بکنه، تو همین اینترنت یه جستجو بزنه از این کلاس های جدیدی که توی این روزگار مد شده، واقعا موهای تنش سیخ میمونه. اصلا روزگار سر ما اومده، شب میخوابه، صبح بیدار باشه، یه چیزایی اختراع میکنه، یه کارهایی اختراع میکنه که هدفشون دو چیزه: فکر و فرهنگ رو عوض بکنه، پولا رو بچاپنن، جیبا رو خالی بکنن و فکر و فرهنگ رو عوض بکنن. بلا خیلی از این کلاس ها واقعا من در آوردی هیچ پایه و اساس علمی درش وجود نداره، ولی چون روزگار همطور که عزیزی هم دیروز اشاره کردن، روزگار چشمی به هم چشمی شده، توی این چشمی به هم چشمی متاسفانه قواهای تعقل دیگه زایل شده. بیا سر خط. و در نهایت درگیر شدن با این فضای غلط مسموم و گرفتار شدن در اشکالات و عویصه‌های آن، رفته رفته کار را به جایی می‌رساند که برای پیشگیری از این اشکالات نابجا که حاصل فکر غلط و فرهنگ اشتباه خودشان بوده است، یه فلش رو بکش، بیایند و اصل صورت مسئله را عوض کنند که آن تهدید نسل باشند. بیا سر خط. علی ای حال، نسخه اسلام و دستور شریعت این است که تربیت صحیح و کامل و به موقع انجام شود و سپس بعد از آن خود فرزند میتواند مستقلاً برنامه‌های آموزشی و آینده شغلی اشرا مدیریت کند. این که پدر و مادر هنوز نگران جوان 25 ساله شونن هستن که این جوان 25 ساله ما میخواد چه شغلی داشته باشه، میخواد کجا بره، میخواد چی کار بکنه، یعنی آقا اصلا روند تربیت خراب بوده، روند کار توی پدر و مادر اشتباه بوده. ولی این جوان 25 ساله که هنوز نباید آویزون به توی پدر و مادر باشه، زن که نگرفته، ازدواج که نکرده، متأسفانه اصلا شخصیتش هم شکل نگرفته، هنوز هم تو باید به دنبالش بودی که کجا برو و چی کار بکنه و چی کار نکنه. یعنی تو از اول اشتباه کرد. کم لهم من نظیر. آقا اینا چیزی که خدمتون عرض میکنیم اینا مطالب صفر روی کاغذ نیست، که ای کاش اینطوری میبود، ای کاش فقط قصه های روی کاغذ میشه. اینا دردهای کف جامعه ماست، دردهای کف جامعه ماست که روند تربیت متاسفانه ناصحی بوده و بعض از پدر مادرم واقعا کافر گیر شدن، یعنی واسه مثلا دوست نداشتی که برنده نمیخواستی، یعنی در دامن این آفات و فتنه ها افتادن و گرفتار شدن. علیه حال این تکمیل بحث جلسه دیروز بود که ما قصدشیم همینا رو دیروز خدمتون عرض بکنیم ولی نشد که امروز الحمدلله تکمیل شد. خب این یکی از مصادیقی که نسبت به عرصه های اجتماعی منشأ مشکلات و خطراته که بالاخره دستور اسلام رو گفتیم، متاسفانه وضعیت جامعه امروزی در کنارش مقایسه کنیم. بریم سراغ عوامل بعدی و مصادیق بعدی. یادداشت بفرمایید. دو، مشکلات و محدودیت های مسکن خصوصا در فضای شهرنشینی هم از جهت آپارتمان های بسیار کوچک، آن هم با زمینه فرهنگ غلط و هم از جهت اجاره نشینی، آن هم با زمینه فکر و فرهنگ غلط. این زمینه رو زیر خط بکشید، اینا نکته داره. ببینید رفقا که جلسات قبل خدمتشون بودیم مسلط و مشرف به فضای بحث هستن که ما بعد از اون عوامل اصلی فقهیم داریم از مصادیق و عرفی و مصادیق بروزش بحث میکنیم. این قصه مسخر یکی از مصادیق بروزیست که در تحلیل نسل آنقش داره. وقتی از دو سه دهه قبل نقشه ریختن طراحی کردن که خونه ها 20 متر باشه، 25 متر باشه، بعد از اون 15 متر با خونه ساختن 15 متر 20 متر. خب وقتی خونه اینقدر کوچولو باشه، اینقدر جمع جور باشه، زن و شوهر میگن خب ما خودمون با هم بتونیم زندگی بکنیم بس، چرا بچه بیاریم که نتونه تو خونه بدویه و افسردگی بگیره؟ آش اصلا این خونه ها رو ساخته. متاسفانه آقا در نظام مهندسی ما، در نظام مهندسی را ساختمان ما، دشمن از سالها قبل کار خودشو کرد و بعض از مسئولین ما خام بوده. شنیدم همون اوائلی که همین پردیسان خودمون تازه داشت را میفتاد، یعنی این قصه شاید به حدود 20 سال پیش برگرده، قریب 20 سال تازه را افتاده بود. حضرت آقا در یک زارن سفر غیر رسمی بود اگر اشتباه نکنم که تشریف آورده بودن، یه نگاهی کرده بودن اون موقع قریب 20 سال پیش رفتی که تو خیابون ها رو دیدن، آقا اعتراض کرد این چه وضع خیابون برای این شهر نکن. باید با حدود 20 سال پیش اصلا اینجا جمعیت اینا، من از قبل 20 سالم از پردیسان یادم هست، حالا رفقا نمیدونم خاطرشون هست یا نه. ما اون وقت هنوز ساکن پردیسان نشده بودیم ولی به یه مناسبت اومدیم و دیدیم اینجا چی جوریه. خب 20 سال پیش اصلا اینجا جمعیتی نبود، رفت آمدی نبود، ماشین کم دیده میشد، به زور رفت آمد میکرد. و اون موقع آقا فرموده بودن که این چه از خیابون هایی برای این شهرت درست کردید شما. آقا از 20 سال پیش وضعیت امروز ما رو دید. امروز تو همین بعض از قسمت های شهرت این بچه ها موقعی که از مدرسه میخواد تعطیل بشن ببینید چه اتفاقی میفته، ببینید چقدر بعض از این خیابون ها که چند تا مغازه اصلی داره موقع رفتن ها ببینید چه مشکلاتی پیش میاد. خب این هم همه بیابون خودم، این چه فکری تو کار بوده که انقدر خیابون. بعد اصلا خود آپارتمان سازی ما دیگه جاش نیست اینا رو بحث بکنیم، خود آپارتمان سازی واقعا مطابق با فرهنگ اسلامه؟ واقعا اصلا اسلام در آپارتمان سازی چی نظر داره؟ اگه تأیید کرده امضا کرده اگه این شکلشو امضا کرده گاه این آقا با خانومش که داره صحبت میکنه همزاد قشنگ میشید داره تو خونه خودش با تلفن صحبت میکنه همزاد میشنه که این با همزاد با تلفن داره چی صحبت میکنه حالا ورود ما خورجاش بمونه تا در رو باز میکنه تا تایی اون خونه رو همزاد باید بریم اینا خب آفاتی بوده که تو مهندسی این راه ساختمان ما تو کشور ما اتفاق افتاد. کیا بی مهندسین اجازه طراحی این نقشه ها رو دادن؟ اصلا این مهندسین ما تو کدوم کلاس ها درس خوندن؟ با چه فکر و فرهنگی آموزش دیدن؟ الان این هم یکی از این عوامل است که بیشتر زیدن هم بشتامن از این دو آمد. سومین مثلا کاهش تمایل به ازدواج در بین جوانان با روی کرده به همان مشکلات مسکن و مخصوصاً مسئله اشتغال و با زمین شدن فرهنگ‌های غلط در عرصه مراسم ازدواج. ما کدومش رو بگیم؟ همش مصیبت. از کجاش حرف بزنیم؟ خود مراسم ازدواجش چه مصیبتی؟ چه مصیبتی واقعا از تعیین مهریه و تعیین چه میدونم مقدماتش و مؤخراتش و رسوماتی که دارم چه مصیبتی سر فکر و فرهنگ ما میشونه. از اون طرف باز خود عرصه اشتغال انقدر کار کردن که فکر جوان ما از اشتغال یعنی یه میز و صندلی باشه او سرشم یک کولر خوب گازی باشه برای فصل تابستون، کنارشم یک چیلر گرما بخش تو فصل زمستون که این ساعت 8 بیاد بشینه روی صندلی، ساعت 1:00 بره خونه، یه حوض قشنگ پوری هم داشته باشه که راحت بتونه زندگی بکنه. حالا این فنومنش هم با گوشیش بازی کرد، هر کاری کرد، اشکالی نداشته باشه. اشتغال رو اینطوری تفسیر، شغل آبرومند اینطوری تفسیر، رضوان خدا، رضوان خدا به همین مرد بزرگ اصلون حاج قاسم عزیز که این روز سالروز شهادتش. ایشون یه وقتی میفرمودن اگه واقعا بخواد اشتغال به معنی صحیحش برگرده به این مضمون، میگه تو خود همون کرمان ما، تو همون روستای ما، بیش از ظرفیت جوانامون ما فرصت شغلی داریم. مضمون کلمات آج باسه اگه اشتغال رو کنیم یک جلسه حضور خودم ازشون شنیدم، چون ما بعضی از مطالبشون رو مستقیم ازشون گرفتیم، بعضی اونا تو رسانه ها دید، یعنی چیزی که شاید شماها از رسانه ها دیدید و شنیدید ما مستقیم ازشون گرفتیم. این جمله نمیدونه از خود میخواهی بشه، ولی یقین دارم که آج باسه اینو مطرح چند برابر ظرفیت جوانامون تو روستامون فقط تو همون روستا فرصت شغل نیست. یعنی همون روستا همون جوانا میگن آقا شغل نیست. چرا میگن شغل نیست؟ چون تعریفشون و فکرشون و فرهنگشون از شغل عوض شد. وقتی تعریف اشتغال عوض بشه، تعریف ازدواج و فرهنگ ازدواج عوض بشه، هایی درد سرا پیش میاد، مهندسی مسکن عوض میشه، این مشکلات پیش میاد. بگذاریم ما بیشتر از این نمیخوام دامن بزنم. این سه تا مثال. مثال چهارم، افزایش عوامل ناباروری در بین جوانان، داخل پرانتز، من ذکر او انثا، من ذکر او انثا، پرانتز بسته. این مشکلات ناباروری هم توی آقایون هم تو خانم ها، اما جلوه بیشترش تو خانم هاست، ولی متاسفانه گاه تو آقایون هم دیده میشه. آقایون ناباربر شدن، اونا اسپرمشون قدرت و شرایط مولدیت و تولید نسل رو نداره. خب چی شده کار به اینجا رسیده؟ از توطئه هایی که در بخش تغذیه اتفاق افتاده. چی با خورد ما دادن؟ بازم برگردیم به ماغرب، بازم برگردیم به همون دهه 70 اون طرفا که واقعا مسئولین تو خواب بودن، شاید بیهوششون کردن واقعا، نمیدونم، شاید احتمالات دیگه تو کار باشه، خدا آگاهه، که اصلا سیستم صنایع غذایی ما رو آوردن عوض کردن. این اداره استاندارد صنایع غذایی ما چه مصیبت های روش اتفاق افتاد. خدا هم بیانه شما نمیدونید چی پیش اومده. اینجا هم دیگه مجالش نیست ما متعرض بشیم. اون عزیزانی که توی عرصه صنایع استاندارد که وظیفه داشتن نظارت جدید، این جدی دقیق تخصصی داشته باشن، اینا رو متاسفانه گوششون رو میگرفتن. این همین که متوجه شدن یک کسی نمیخواد با مبانی اونا همراهی بکنه، عضوشو میخواستن تیشه به ریشش میزد. به لطهای فلحیل اینها رو متاسفانه گرفتار کرد. بگذر افزایش عوامل ناباروری در بین جوانان من ذکر نوانسا، مخصوصا در بین خانومها، از طریق تصرف در مواد اصلی اولیه تغذیه و تغییر ذائقه غذایی به سبک و ذائقه غربی، در حالی که روایات ما به شدت از این مسلک ما را منع کردند. بیا صدقت سکونی عن الصادر علیه السلام قال، جناب سکونی از امام صادق در یه روایت اینطوری نقل می‌کنند، قال علیه السلام، این قال امام صادق، راوی سکونیه که از امام صادق داره نقل می‌کنه، اوحى الله عز وجل الى نبی من انبیائه، قل للمؤمنین لا تلبسون لباس اعدائی ولا تطعموا طعام اعدائی ولا تسلكوا مسالک اعدائی فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی. تکرار میکنم، سکونی از قول امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن اوحى الله عز وجل الى نبی من انبیائه قل للمؤمنین لا تلبسوا لباس اعدائی فلا تطعن طعام اعدائی فلا تسلک مسالک اعدائی فتكون اعدائی كما هم اعدائی الى الشرایع جلد دو صفحه 348 الى الشرایع جلد دو صفحه 348 امام صادق می فرمون که خدای تبارک و تعالی بگی که از انبیایش اینجنین وحی فرمون که اون نبی مأموریت پیدا کرد که به مؤمنین اینجنین خطاب بکنه، قول للمؤمنین، به مؤمنین امت بگو که لا تلبسوا لباس اعداء، لباس دشمنان من نباشه. حالا هر فرمی که هست، هر شکلی که هست، هر رنگی که هست، گفت دشمن رنگ لباسش رو مشخص میکنه، شکل لباسش رو مشخص میکنه، هر رنگ و هر شکل و هر خصوصیتی که برای لباس دشمن است، شما لباس دشمن رو نپوشید. امروز دشمن ما مد لباسش اینه که چاک داشته باشه، نپوش آقا، نپوش. دعوا سر یک چاک شلوار نیست، اینا رو بارها گفتم. دعوا سر فرهنگیست که پشت این چاک شلوار. یک دو و لا تطعم طعام اعدائی، او غذایی که دشمنان دارن به شما القا میکنن و جزء فرهنگ زندگی شما، سراغ این غذاها نه. متاسفانه خیلی آقا این دشمن ما زیرک، خیلی. حالا یک خواهم دیگه تمثیل دیگه، مثال هم بالاخره از یه جد مقرب از بعض از جد هم کنم مبعد باشه. حالا بلا تشویر بلا تشویر این قضیه شیمیایی هایی که دوران جنگ و زمان جنگ می زدن، بعضش رو با طعم و بوی قرم سبزی تنظیم می کردن، چون می دونستن ایرانی ها به غذای قرم سبزی خیلی علاقه من هستن. این خلیص صدام لعنت الله علیه با پوشیبانی که از استکبار داشت، این شیمیایی هایی که بارش آماده کرده بودن و طراحی کرده بودن، بسو با بو و رائحه قرم سبزی، بوی قرم سبزی رو تعریف گفتن، نه بوی قرم سبزی، اینا رو وقتی میزن اولش باید همه با دوست داشتن که استشمام کنن چه مثلا غذایی رسیده از جایی، که بعد تا استشمام عمیق میکردن میفهمیدن نه کار از کار گذشت، مثلا کو غذا کو دیک. این متاسفانه شیمیایی ها بوده که در این قاله بوده. حالا میخوام عرض بکنم، از این مثال خواستم کمک بگیرم، این غذاهای جدید، این فسفودهای جدیدی که تو این متاسفانه مغازه‌هایی که آوردن به جون این مملکت انداختن، مواد اولیش رو ما نمیدونیم از کجا تأمین میشه، نمیدونستن تو مواد اولیش چیه. حالا چقدر به سلامتی و جسم ما ضربه میزنه خدا میدونه، و بعد از اون چقدر فرهنگ ما رو عوض میکنه. الان خیلی از بچه ها بدون صبحانه میرن سراغ مدرسه، صبحانه نمیخورن. و بچه که صبحانه نخوره با شکم و گشنه وارد مدرسه بشه، ببینید چند تا آفت داره. اولا ضعف جسمانی میگیره، نمیتونه خوب درس گوش بده که موفق وارد بشه، که یه بچه شنگ بچه که شکم و گشنه داشته باشه، توان و گیرایی گوش دادن مباحث علمی و ریاضی رو نداشته باشه، چجوری موفق؟ و بعد از اون زمینه چه بیماری هایی براشون اتفاق میفته. اینا مصیبت هاست که متاسفانه به جون ما افتاد. علی آن شاید مثال همین لا تطعم و طعام اعدائی است که در این روایت اهل بیت ما رو نهی میکنن که زائقه هاتون رو کنترل بکنید، این زائقه به سمت و سوی دشمن کشیده نشه. این چهار تا مثال. مثال پنجم یادداشت بفرمایید. پنج، ایجاد فضای غیر اخلاقی و پرتنش در رابطه بین زوجین، تکرار میکنم، ایجاد فضای غیر اخلاقی و پرتنش در رابطه بین زوجین که زمینه طلاق عاطفی یا حتی طلاق فقهی را ایجاد کرده است. متاسفانه آقا یه بخش دیگه از نقشه دشمن باز همینجاست، در رابطه بین زوجه اومده تصرف کرده. چجوری تصرف کرده؟ یه چیزی این وسط اضافه کرده. از شما سوال میکنم، اون چیزی که در رابطه گرم و صمیمی بین مرد و بین زن به صورت مخل اضافه شده اون چیه امروزه؟ همین عرصه فضای مجلس. اینه که اجازه نمیده مرد بشینه پای صحبت‌های همسرش. اینه که متاسفانه اون فضای صمیمی، گفتگوی صمیمی بین زن و شوهر رو از بین برده. خب اینا دیگه ما نباید بگیم، خودتون از رسانه‌ها دارید می‌بینید که تو هر خونه دیگه بچه‌های کوچیکم نفر یه گوشی رو داره. بعضی از خانواده‌ها که شنیدم اگه سه نفرن 4-5 تا گوشی دارن، یعنی که دو تن اضافی و زادپاست هست. متاسفانه کاری کردن بلایی سر ما آوردن که بین زن و شوهر اون رابطه صمیمی و گفتگوهای صمیمی از بین رفت. وقتی گفتگوهای صمیمی که از بین بره، مشاجرات و نزاعها جاش میگیره، چون از قبل زن تأمین نشده. دقیق بفهمید، طبع زن همین، آقا روحی زن همینه، زن دوست داره با حرف زدن خودش رو تخلیه بکنه، اونم حرف زدنی که کاملا صمیمی باشه، و حرف زدنی که شوهر چشمش تو گوشی باشه. دقیق بفهمید، و حرف زدنی که شوهر چشمش تو گوشی باشه، سرش تو گوشی باشه، بعد زن بیچاره داره حرف زن دیگه دارم میشنم آقا شنیدن نمیخوام، او رابطه عاطفی میخواد، رابطه عاطفی میخواد. اینکه همسرت تو گوشی باشه، اخبار توی گوشی رو بخواد جستجو بکنی، هم دیگه بله میشنم داری چی میگی. خب بعد از دو دقیقه سه دقیقه بهش محل نمیذاری، بری میکنه میره. برعکسش هم همینه، مردم نسبت به همینه، اگه یه خانم با شوهرش یه رفتار بکنه همین مصیبت سر شوهر میاد. حالا یه حال متاسفانه اینم جزء عواملیست که اینجا اتفاق افتاده، در حالی که باز دستور اسلام چه داشت بفرمید نمیشه، در حالی که دستور قرآن و شرع مقدس این است که فرمود و عاشروهن نه بالمعروف، و روایات و احادیث مفصل که توصیه های جدی برای حفظ فضای صمیمی در بین اعضای خانواده بوده است. دیگه روایت شده نمیخوام خدمتتون بگیم، یعنی نمیخوام، لازم نیست بگیم دیگه، از بس روایت این باب زیاده ایکش با آدرس دادن هم نداره. یه نمونه شده شده امروز روز زنم هست بگیم که آقایون بالاخره یادشون نره که چه مناسبتی بوده. فرمود اگر مردی به همسر خودش در خونه کمک بکنه، این کمک کردن به همسر من کفارت ذنوب العظام، خیلی عجیب، من کفارت ذنوب العظام، این که به همسرت کمک بکنی کفاری گناهان بزرگه. انقدر در اسلام تشویق شده
واقعا تحریک شده که مرد به همسر کمک بکنه، یا در جای دیگه پیغمبر فرمود هر کدوم از شما میخواد به من پیغمبر نزدیکتر باشید به زنانتون بیشتر احترام بکنید. هر مردی که به زنش بیشتر احترام بکنه این به من پیغمبر نزدیکتر شد، یعنی پیغمبر این رو ملاک همسر داره قرار داده. و اسلامی که این همه روایت مفصل داره، این همه آیات متعدد داره، این دشمن برای ما میگه زن زندگی آزادی. شما اصلا زن فهمیدید یعنی چی؟ زندگی میفهمید یعنی چی؟ آزادی میفهمید یعنی چی؟ متاسفانه گیر ما اینجاست که ما اول به سهم خودمون این حرفا رو درست تحویل ندادیم و دشمن اومده سوء استفاده کرده. یه مثال دیگه باقی مونده بگیم، یه از وقت کلاسفرمون تموم شده که هیچی، یه 10 دقیقه تقریبا از وقت تفسیر و تصرف کردیم، این مثال آخری رو برای جلسه بعد میدونید. بعد یه همدارم پرونده این مبحث تحقیق نست به لطف ما بزمان الحمدلله دیگه به پایان رسید. انشاءالله از جلسه بعد مبحث جدید رو ما انشاءالله آغاز خواهیم کرد. انشاءالله یه سلامت بفرستید. الله اکبر.